بخش چهارم، اهمیت ضعف ها. هیچ چیز مانند پذیرش ناکامل بودن باعث پیروزی نمی شود. یکی از استادان خبره و الهام بخش دانشکده مارس هیل استعفا داد. نمی توانم دلیل استعفای او را بازگو کنم. در آن زمان نیز درباره آن صحبت نشد. اما رفتن او باعث جریحه دار شدن احساسات افراد بسیاری گشت. پس از گذشت اندک زمانی شاگردان شروع به اعتراض نمودند و مشاجرات از حالت عادی، یعنی مقصر دانستن سیاست‌ها و روش‌های هیئت علمی دانشکده، خارج شده و تبدیل به کینه‌ورزی‌های بچگانه‌ای گشت. مشاور حقوقی دانشکده پیشنهاد داد که ما هیچ حرفی نزنیم. اما هرچه بیشتر سکوت می‌نمودیم، اذهان بیشتری مسموم می‌گشت. بعد از این استعفا، عده دیگری از پرسنل نیز دانشکده را ترک کردند و باعث افزایش شایعه‌ها گشتند. گویی به عملکرد آن استاد اعتبار می‌بخشیدند. تمام تلاش‌های کادر اجرایی دانشکده برای شفاف‌سازی مسائل و برطرف نمودن سوء تفاهماتی که هر روز نیز افزایش می‌یافت، نه تنها کمکی نکرد، بلکه باعث افزایش هرج و مرج و شک می‌گشت. تا این نقطه ما به عنوان تیم رهبری هر آنچه در توان داشتیم برای سر و سامان بخشیدن به اوضاع انجام دادیم، اما در آن زمان کار احمقانه ای انجام دادیم. مانند کبک سر خود را در برف فرو کردیم و منتظر شدیم که اوضاع خود به خود آرام شود. ما برای رفتار کبک مانند خود دلیل کافی داشتیم و در آن زمان آن دلایل برای ما موجه بودند. پایان ترم نزدیک بود و تابستان در راه. غالباً در زمان تعطیلات تابستان آشوب‌ها فروکش می‌نمود و ما امیدوار بودیم که این گونه شود، اما چنین نشد. دانشجوها ولکن این قضیه نبودند و ما به عنوان هیئت مدیره دانشگاه از این شرایط خسته و درمانده، زخمی و عصبانی بودیم و هر کدام خود را به کناری کشیده و سعی می‌کردیم مرهمی برای دردهای خود بیابیم. غالباً گذر زمان باعث شفای زخم‌ها می‌شود، اما برای ما این گونه نبود. در واقع باید بگویم که گذر زمان باعث افزایش درد در همگان شد. این آشوب مانند یک بیماری مصری به دیگران منتقل شد و در اواسط تابستان 8 دانشجو از رهبران تشکلات دانشجویی نیز تصمیم گرفتند دانشکده را ترک کنند. پس از اتمام تعطیلات به دانشکده بازگشتم و فهمیدم شورشی در حال رخ دادن است. یکی از شاگردان انجمن و تشکل‌های دانشکده دعوتنامه‌ای به من داد و از من خواست که برای گفتگو به جلسه آنها بروم. برخی از اعضای هیئت مدیره دانشگاه معتقد بودند انجام این کار تنها باعث تفرقه بیشتری خواهد شد. ما پیش از آن با دانشجوها گفتگو نکرده بودیم، زیرا مشاوران حقوقی به گروه اجرایی دانشگاه گفته بودند که باید از هر گونه بحث و گفتگو اجتناب شود. چطور می توانستیم با این دانشجوها صحبت کنیم وقتی که اجازه این کار را نداشتیم؟ اما ما در حال از دست دادن کامل حمایت تشکل‌های دانشجویی بودیم و نتیجه آن می شد که بسیاری از دانشجوهای خود را نیز از دست می دادیم. این ملاقات برای من بسیار سرنوشت ساز بود. اگر تمام تشکلات دانشجویی ما استعفا داده و دانشگاه را ترک می کردند، فکر نمی کنم که دانشکده ما می توانست به بقای خود ادامه دهد. اکنون اجازه دهید کمی از پیشینه عملکردمان برای شما بگویم. ما به عنوان دانشکده الهیات همواره بر اهمیت صداقت و اعتراف به گناهان نزد هم تاکید کرده بودیم. اما در این شرایط هیئت مدیره دانشکده سکوت کرده بود و ما از گفتگو با دانشجویان و شنیدن غم و خشم و زخم آنان امتناع کرده بودیم. حتی نزد آنان اعتراف هم نکرده بودیم که استعفای آن استاد برای ما نیز چقدر دردناک بوده و برای آنان از غمی که وجود ما را نیز در بر گرفته بود سخنی نگفته بودیم. اکنون تمامی آنچه تمام این سالها برایش ایستاده و به شاگردان تعلیم داده بودیم تبدیل به تنابی برای حلق‌آویز کردن خود ما گشته بود. ملاقات با رهبران تشکلات دانشجویان قرار بود ساعت 6 انجام شود. فشار و اضطراب عجیبی بر فضای دانشکده مشهود بود. من برای صحبت با مدیر تشکلات دانشجویی پاول ستینگ رفتم. در اتاق ملاقات میز زیبایی را مشاهده کردم که با شمع و گلهای تازه تزیین شده بود. دانشجویان تصمیم گرفته بودند با شام از ما پذیرایی کنند. ما تو مبهوت شده بودم. از ما خواستند که بنشینیم. از ما پذیرایی کردند. زمانی که شروع به خوردن شام کردیم، پاول سخنان خود را آغاز کرده و چنین گفت: ما به عنوان دانشجویان شما دچار غم و سردرگمی هستیم. برخی از ما تصمیم به ترک دانشکده گرفته ایم و برخی دیگر در میانه اتخاذ این تصمیم هستند. اما دریافتیم که در میانه تمام این دلشکستگی ها هیچ کدام از ما نزد شما نیامدیم و از شما نپرسیدیم که حالتون چطور است. چه شما مقصر باشید چه نباشید. ما نیز در نزد شما اشتباه کردیم که قلب خود را برای شما باز نکردیم و از شما نپرسیدیم که در تمام این روزها چه بر شما گذشته است. از شما می خواهیم که داستان و آنچه در دل دارید را برای ما بگویید تا آنجا که می توانید شرایط را برای ما بازگو کنید. من خود را آماده درگیری نموده و منتظر بودم که با خشم و تهمت و اتهام روبرو شوم. زره پوش رفته بودم تا از هر تیر احتمالی که به سوی من شلیک می شود در امان باشم. به هیچ وجه آمادگی روبرو شدن با فروتنی، محبت و پذیرایی آنها نبودم. نزدیک بود در زمان صحبت‌های او اشک‌هایم سرازیر شوند. از پاول تشکر کرده و سخن گفتن را آغاز کردم. به خوبی به یاد ندارم که چه گفتم، اما گریه‌هایم را به خاطر دارم. سعی کردم که صادقانه به آنها بگویم خود را آماده روبرو شدن با خشم و غضب آنها کرده بودم. داستان خود را برای آنها بازگو کردم. از زمان تأسیس دانشکده گفتم و اینکه من نه تنها آن استاد را از دست دادم بلکه دوست خود را از دست دادم. شادی و تراوت خود را از دست دادم و احساس می کنم تمام مشقت هایی که برای تأسیس این دانشکده کشیده بودیم نقشه براب شد. به صورت پاول نگاه کردم. اشک از گونه هایش جاری شد. هر کدام از اعضای هیئت مدیره دانشگاه داستان خود را بازگو کردند. متفاوت اما تأثیرگذار. ما نیز به درد دلهای دانشجوها گوش دادیم. نمی توانستیم مانع از جاری شدن اشک‌هایمان شویم و عجیب‌تر آنکه لحظات خنده‌داری را نیز تجربه کردیم. احساس می کردم سوار ترن هوایی شدم و در تونل زمان در حال سفر هستم. لحظاتی با سرعت نور حرکت می کردیم. تصویرها و واژه‌ها سریع‌تر از درک من بودند و لحظاتی هم بود که اطلاعات به کندی رد و بدل می شد و واژه‌ها به آرامی بر زبان جاری می گشت. در یک نقطه از این تجربه من کاملا تسلیم شدم. من دانشکده و آینده خود را به خداوند تسلیم کردم. ظاهر امر چنین بود که من بیشتر خود را تسلیم این گفتگوها کرده بودم، اما من خود را به واژه ها سپردم، به آنچه می گفتم و می شنیدم. دیگر به دلیلی که از پیش برای ملاقات یکدیگر داشتیم نمی اندیشیدم. به درد دل افرادی که سخن می گفتند فعالانه گوش می کردم. نمی توانم انکار کنم که در لحظاتی خود را محکوم می کردم و حالتی تدافعی به خود می گرفتم و لحظه دیگر مشتاق سخن گفتن و ارائه راه حل به دیگران می شدم. اما می دانستم این کار باعث از بین رفتن جو عالی و زیبایی می شود که به وجود آمده بود. بنابراین سکوت اختیار کردم. پاول و 10 زن و مرد متشخص دیگر از ما پذیرایی کردند. آنها داستانهای ما را شنیدند و برای ما گریه کردند. تنها چیزی که آنها از ما انتظار داشتند این بود که ما نیز این کار را در قبال آنها انجام دهیم. ما نیز این کار را کردیم. در آخر جلسه ملاقات و پذیرایی به افتخار دانشکده تحصیلی مارس هیل و کادر اجرایی و هیئت مدیره آن درود فرستادیم. اما همه زخم‌ها شفا نیافتند. یکی از دانشجوها گفت: گرد همایی امشب واقعا شفا بخش بود. ایمان دارم که هر کدام از شما قلبی نیکو و انگیزهی مثبت دارید. اما مگر خداوند وارد عمل شود که من تصمیم بگیرم در این دانشکده ادامه تحصیل دهم. پس از هفته ها دعا او نیز تصمیم به ماندن گرفت. در انتهای شب آینده به نظر همه ما روشن‌تر می‌نمود. بهتر است بگویم گویی دانشکده جدید از میانه خاکستر زاده شد و دلیل آن عملکرد شجاعانه در عین حال احمقانه پاول بود. لنگیدن به سوی هرج و مرج. پاول به عنوان رهبر تشکل دانشجویی تصمیم گرفت که تسلیم شرایط نشود، بلکه او جوی برای گفتگو ایجاد کرد. او بران شد که از جانبداری اجتناب کرده، اما شکها، خشم و غمهای دلش را انکار ننماید. او گفتگو را با متهم ساختن آغاز نکرد، بلکه او از افرادی که در آن زمان دشمن او به شمار می رفتند پذیرایی کرد. سپس به همه امکان سخن گفتن و بازگو نمودن داستان خود را داد. او با ارائه مشاوره و هدایت و تشویق دانشجویان از آنها دعوت کرده بود تا در به وجود آوردن چنین فضایی همکاری کنند. پاول رهبری استثنایی بود. او با پرخطرترین روش رهبری خود را انجام داد. دعوت به گفتگو، ایجاد فضایی برای بازگو نمودن داستانها، پذیرش فشار و ابهام و استقبال از هرج و مرج و پیچیدگی روش او بود. با این امید که انسانهای شجاع راه خود را از بین تمام این پیچیدگی ها خواهند یافت. او ملاک های رهبری مدرن را نداشت. او رهبری نبود که سعی کند افراد را متحد کند، آن دسته از رهبرانی که آرا را می خوانند و افراد را هدایت می کنند تا به راهی که خود می خواهند برود. او رهبر سلطه‌جویی نیز نبود که با راه و روش‌های خود افراد را متقاعد کند که آنچه او اراده کرده را انجام دهند، بلکه او یک آشفتگی ایجاد کرد. او از هرج و مرج استقبال نمود. به یک باره به میانه راه پرید و اجازه داد که مسیر پر از دستانداز نظرها و تفکرها ما را تکان دهد. او می دانست که می تواند سرکش و ناملایم باشد، اما وی تصمیم گرفت که مهربان و ملایم باشد. او توانایی عجیبی در اعتماد به خود و به آنچه حس می کرد داشت. با این حال وی نسبت به خود مشکوک شد و اجازه داد دیگران نظر خود درباره آنچه او فکر و احساس می کند را بگوید. این آن نوع از رهبری است که من امیدوارم روزی بتوانم آن را انجام دهم. در شرایط سخت من از خود می پرسم اگر پاول جای من بود چه می کرد؟ همه ما احتیاج به الگوهایی داریم. همگی ما احتیاج داریم که با نگاه به کسی که به عنوان رهبر به او احترام می گذاریم روش رهبری او را سرمشق خود قرار دهیم. انسان ها رهبر به دنیا نمی آیند و رهبری کاری نیست که آن را به طور اکتسابی به دست آورده باشند. رهبران فکر رهبری دارند. در واقع برخی از افراد از زمان تولد به یک باره به موضع قدرت وارد می شوند و درست است که تمرین و آموزش می تواند توانایی یک فرد برای رهبری را گسترش دهد. اما جرأت رهبری، شکست و رشد در شما زمانی ایجاد می شود که شما می بینید فرد دیگری کاری می کند که شما حتی تصورش را هم نمی کردید و اکنون تصمیم می گیرید آن کار را انجام دهید. پیش از آن که ببینم پاول چگونه ما را از این دوره سخت عبور داد، نمی توانستم تصور کنم که چگونه ممکن است هرج و مرج باعث به وجود آمدن چیزی نیکو شود. پیش از آن فکر می کردم که ما باید هرج و مرج را سر و سامان دهیم و یا از آن اجتناب کنیم. اما با نگاه به پاول دریافتم که یک رهبر می تواند با وارد شدن به هرج و مرج مثبت‌ترین نکته هر کس را از درونش بیرون بکشد و از آن به عنوان دلیلی برای محکوم کردن و منزوی کردن دیگران استفاده نکند. پس از استعفای آن استاد، پاول سخنانی بر زبان آورد که باعث تحریک دیگران شد. مواقعی هم وجود داشت که وی اجازه داد سردرگمی و دردهایی که به آنها رسیدگی نمی‌شوند برای مدتی طولانی باقی بماند. هیچ کس قادر نیست که سوار بر قطار دشوار رهبری شده و دچار لغزش و خطا نگردد. او شکست‌های خود را پنهان نکرد. سعی نکرد از تصمیم‌های خود دفاع کند و یا آنها را منطقی جلوه دهد. شیوه رهبری او مستلزم فیض و محبت بسیار بود و بیشتر بر واقعیت تکیه داشت تا بر مهارت و تخصص. پیش از آن موضوع از ضعف‌ها و کاستی‌های خود آگاهی داشتم. اما هرگز فکر نکرده بودم که بسیاری از رهبران برگزیده خداوند پر از خطا و شکست بودند. به سختی میتوان رهبری را نام برد که آنقدر اشتباه نکرده باشد تا لایق رهبری باشد. آدم، نوح، ابراهیم، اسحاق، یعقوب، موسی، داوود، الیشع، ارمیا، مریم، پولس و پتروس. چنین به نظر می رسد که خداوند علاقه دارد از انسانهای پر از مشکل، عجیب و غریب و غیر قابل پیشبینی استفاده کند تا نه تنها دیگران را هدایت کنند بلکه کلام را به دیگران بشناسانند. گناهکارترین فرد. خداوند رهبرانی که خود تمایلی به رهبری ندارند را دوست دارد. بهتر است بگوییم که او بیشتر رهبران بیمیلی را دوست دارد که خود می ترسیدند، گیج شده، شکست دل و ضعیف هستند. در واقع چنین به نظر می رسد وی علاقه خاصی نسبت به افراد سرکش و احمق دارد. آیا ممکن است که خداوند چنین رهبران پر از مشکل را برگزیند؟ بله، زیرا بقیه به اندازه کافی احمق نبودند که به او بله بگویند. آیا ممکن است که او افراد مشکلدار و ضعیف را انتخاب می کند از آن جهت که آنان در ضعف خود با روش و هدفی خاص وی را خدمت خواهند کرد؟ بله، پاسخ به این سوال مثبت است. خداوند این رهبران را بر می گزیند تا از طریق زندگی آنها داستان نجات خود را بازگو کند. در حالی که این رهبران خود داستان نجات بخش خداوند را به دیگران میگویند و از آن طریق دیگران را رهبری میکنند. کار اصلی رهبران روایت داستان و ساختن داستان است و افراد پر از مشکل برای رهبری خوانده میشوند، زیرا داستان زندگی این اشخاص تأثیر گذار است و میتوانند این داستانها را برای دیگران بازگو کنند. افراد عاقل، دانا و منطقی و محافظه‌کار خود را به جریان زندگی نمی سپارند تا داستان زندگی آنها تأثیر گذار باشد، بلکه آنها دوست دارند که عقب ایستاده و منتظر بمانند تا رهبران راوی آمده و آنان را وارد زندگی کنند که پربار باشد. رهبران پر از ضعف همواره کاستی های خود را به همراه دارند و از طریق این کاستی هاست که بزرگی فیض خداوند آشکار می شود. ضعف و کاستی ایده اصلی انجیل است و همان صفتی است که آن را برای ما که به هیچ وجه نه سالم بودیم، نه شاد و نه مقدس، تبدیل به خبر خوش می گرداند. خادمین خداوند که نقش رهبری دارند، خوانده شدند که قوم خداوند را به ایمان و توبه دعوت کنند. و برای این کار چه راهی بهتر از این که خداوند ابتدا این رهبران را تبدیل کند؟ این رهبران اغلب پیش از افرادی که تحت تعلیم آنها هستند به فیض خداوند محتاج هستند. پولس رسول واضح‌تر، صریح‌تر، عجیب‌تر از این نمی‌توانست به این مطلب اشاره کند. اما برای اینکه عظمت بی اندازه این مکاشفات مغرورم نسازد، خاری در جسمم به من داده شد، یعنی عامل شیطان، تا آزارم دهد و مرا از غرور باز دارد. سه بار از خداوند تمنا کردم آن را از من برگیرد، اما مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا قدرت من در ضعف به کمال می رسد. پس با شادی هرچه بیشتر به ضعف هایم فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح بر من قرار گیرد. از همین رو در ضعف‌ها، دشنام‌ها، سختی‌ها، آزارها و مشکلات به خاطر مسیح شادمانم، زیرا وقتی ناتوانم آنگاه توانایم. دوم قرنتیان 12:7-10. داستانی که پولس بیان می‌کند داستانی غیر متعارف است. در اینجا می‌بینیم که شیطان هم در راستای آشکار شدن جلال خدا نقشی ایفا می‌کند. شیطان پولس را با نوعی درد یا رنج تحت تأثیر قرار می دهد. دردی جسمی یا روانی یا هر دوی آنها. سپس پولس سه بار از خداوند درخواست می کند، همانطور که وی سه بار به آسمان رو بوده می شود و جلال خدا را مشاهده می کند. و پولس این پاسخ را از خداوند دریافت می کند. خیر، من دلیل بزرگی برای رنج های تو دارم. و آن این است که از طریق این ضعف‌ها و این رنج‌ها تضادی که در رهبری وجود دارد را آشکار کنم و آن این است که ضعف قدرت است. این یکی از جملات اصلی و معکوس پولس است. فراموش نکنید رهبری که می‌خواهد از عیسی پیروی کند رهبری عادی نخواهد بود. این رهبری فراتر از انتظار و خواسته های ما خواهد بود. مختل کننده و نابهنجار خواهد بود. در این نوع رهبری فرد باید جان و تن خود، سرنوشت، اعتبار و شهرت و تمام خدایان دیگری که به زندگیش امنیت می بخشند را فدا سازد. این الگوی رهبری خداوند است. او احمقها را بر می گزیند تا احمقانه زندگی کنند و قوانین آسمان را آشکار نماید. قوانینی که برخلاف حکمت این دنیا بوده و آن را وارونه و واژگون می کند. او ما را به شکست شدن و فروتنی دعوت می کند، نه اجرای کارها. به رابطه دعوت می کند، نه هم همه و جنجال. وی ما را دعوت می کند تا فیض را به کار گیریم و نه موفقیت را. تعجبی ندارد که چرا از این نوع رهبری در دنیای معاصر سخنی به میان نمی آید و نه در دنیای تجاری و نه حتی در دانشکده های الهیات. پولس رسول با شمردن تمامی ضعف‌ها، کاستی‌ها و گناهان خود را بزرگترین گناهکار می‌خواند. وی در شروع نامه خود به تیموتائوس خطاب به گروهی انتقاد می‌کند که بیش از همه لایق چنین صفتی بودند. او از گناهکارانی نام می‌برد که پیشتر هرگز از آنها سخن نگفته بود، یعنی آدم رباها و قاتلان پدر و مادر. سپس وی به این نکته اشاره می کند که کلام خداوند آنانی را که برخلاف عدالت و پارسایی زندگی کنند محکوم می کند. او سخنان خود را چنین ادامه می دهد که این سخنی است در خور اعتماد و پذیرش کامل که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم. از همین رو بر من رحم شد تا مسیح عیسی صبر بیپایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکاران بودم نشان دهد، تا نمونه‌ای باشم برای جمله آنان که از این پس به او ایمان آورده حیات جاویدان خواهند یافت. اول تیموتائوس 1:15-16. در تمام سالهایی که با قلبی مجروح زندگی کرده ام، هرگز نشنیدم که کسی از این قسمت موعظه‌ای کرده باشد و سریعاً معنی متن را محدود به پولس نکرده باشد. فقط در مورد پولس کاربرد دارد، نه واعظین معاصر. حتی وقتی به این نکته اشاره می شود که پولس در این جملات از زمان حال استفاده می کند، یعنی واقعیت تلخی که برای او به عنوان بزرگترین گناهکار وجود دارد، کمتر پیش می آید که گناهان او در مقایسه با گناهانی قرار گیرد که وی در ابتدای این رساله به آنها اشاره می کند. اما منظور اصلی پولس این بود که مرا در برابر تمامی مفسدان، قاتلان و زناکاران قرار دهید. آنها پیش من عادل هستند. من از تمامیشان گناهکارترم. من از همه بدتر هستم. با این حال من رسول شما هستم. من رهبر و آن کسی هستم که مژده نجات را به امتها می رساند. اگر هم کسی درباره این حقیقت شک داشت، پولس با این جملات خود هر گونه شک و تردید درباره این که وی به عنوان رهبر به عدالت و نیکوی شخصی خود متکی نیست را از بین می برد. پس چرا اغلب رهبران همواره در این ترس زندگی می کنند که مبادا گناه و ضعفی از آنها آشکار شود و باعث سرافکندگیشان شود؟ آنها خود خوب می دانند که اشتباه می کنند و هر روز هم این کار را تکرار می کنند، اما با این حال دائما این امید را در خود پرورش می دهند که کس دیگری متوجه وضعیت آنها نشود. پولس رهبران را نه تنها به فروتنی و افتادگی فرا می خواند، بلکه از آنان می خواهد که درباره شرایط ناامید کننده خود صادق باشند. تنها سخن گفتن از شخصیت و انگیزه ها شفافیت محسوب نمی شود. خواندگی ما چیزی بس فراتر از این هاست. ما خوانده شده ایم رهبرانی باشیم که خود میلی به این کار ندارند، زیرا می دانند که در کار خود می لنگند و بزرگترین گناهکار هستند. حتی فراتر از آن ما خوانده شده ایم که داستان زندگیمان برای دیگران درس عبرتی باشد. واژه‌ای که پولس به کار می‌برد این است: ما خوانده شده ایم تا نمونه‌ای باشیم. اما این نمونه درباره چیزی فراتر از برگه‌ای بر برد اعلانات سخن می‌گوید. خداوند ما را خوانده تا تصویری از انجیل زنده باشیم، همان انجیلی که ما دیگران را به آن دعوت می‌کنیم. در چنین شرایطی یک رهبر باید بداند که او به همان اندازه که می‌تواند از حقیقت و راستی سخن بگوید، مستعد آن است که دیگران را فریب دهد. به همان اندازه که می‌تواند باعث برکت دیگران شود، می‌تواند آنها را کنترل کند. به همان اندازه که می‌تواند رک و شجاع باشد، ممکن است که تسلیم ترس و بزدلی خود شود. یک رهبر هم یک قهرمان است و هم یک احمق، هم یک فرد مقدس و هم شرور. ما نیز همه این صفات متضاد را یک جا داریم و هر گونه تلاشی مبنی بر رد این مسئله ریاکاری است. رهبری که از روبرو شدن با نقاط تاریک وجودش ناتوان است، محکوم به زندگی در ترس و ریاکاری است و در نتیجه وی همیشه حالت تدافعی به خود می گیرد و کمتر به فکر نجات دیگران است. به جای آنکه به فکر برکت دیگران و انجام کارهای نیک باشد، سعی می کند دیگران را برای دستیابی به اهدافی بالاتر کنترل کند. واضح است که الگوی رهبری کتاب مقدسی الگوی عجیب، معکوس و پر از سختی است. آنقدر سخت که اغلب کلیساها، دانشکده‌های الهیات و سازمان‌های دیگر هرگز بزرگترین گناهکار را استخدام نخواهند کرد. تنها کسی که این کار را خواهد کرد خود خداوند است. شخصی که او برای نجات و خروج قوم خود از مصر برگزید را در نظر بگیرید. بیشک موسی گناهکارترین فرد در میان قوم خود بود.